دستور سنتی زبان فارسی به صرف شناخته شده و واژه صرف براش در متون قبلی به کار رفت. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود. در ابتدای بخش سوم برنامه ها توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه سینما زاویه که به صورت مستقیم و زنده تقدیم میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منو که میبینی خراب سینما، عاشق سینما من، با کارم نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق
بیفته. باشه، فکر میکنم عاشق شدنه.
ایران زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاو مشتسن.
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو بروس هست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینگیری حد میزن.
سینما زاویه،
هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها. گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. بنا داریم در برنامه این هفته هم از سینمای ایران، سینمای جهان و چالش هایی که خانواده ها به ویژه در مواجهه با صنعت سرگرمی، چه سرگرمی هایی که در کشور تولید میشه و چه سرگرمی هایی که در خارج از مرزها تولید و به دست ما مصرف کنندگان میرسه صحبت بکنیم. این هفته قرار هستش که درباره درجه بندی سنی در سینمای ایران صحبت کنیم. به فیلم سینمایی جوکر هم خواهیم پرداخت، جوکر دو که البته واکنش‌های منفی دریافت کرد از طرف برخی از منتقدان و همینطور تماشاگران و فروش کمش هم گواه بر این مدعا بود، اما به هر حال اثر قابل تأمل است. و همینطور درباره سریال بازنده صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که اگر این مجموعه تلویزیونی یا مجموعه نمایشخانگی رو دیده باشید این بخش رو هم بشنوید و در تحلیل ما مشارکت داشته باشید. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو است. قبل از اینکه بخوام راه های ارتباطی دیگر رو بگم، از همین فرصت بخوام استفاده بکنم به عنوان یک توصیه ملی و توصیه برادرانه و برای اینکه بشه گاز رو به شکل پایدار در همه کشور، در همه نقاط کشور انشالله در این فصل سرد سال داشته باشیم، عرض بکنم که تا جایی که میشود بهش فکر کنیم، حداقل که چگونه میشود صرفه جویی کرد. آیا اتاقهایی رو میشود بلا استفاده هستند شوفاژشون رو یا بخارشون رو خاموش کرد؟ آیا میشود زمانی که داریم تهیه میکنیم بخاری مناسب تری انتخاب بکنیم؟ یا آیا میشه که رادیاتورها رو عایق بندی کرد یا کانالهای کولر رو پوشوند؟ و کلی نکته دیگه که حتما خود شما بهتر از من بلدید. و میتونید ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید، هم به بایگانی و آرشیو این برنامه میتونید دسترسی داشته باشید و همین که میتونید ما رو زنده و مستقیم هر جایی که به اینترنت دسترسی باشه بشنوید. همین ابتدای برنامه میریم سراغ خبرها. الهه زوارعیان و آخرین خبرهای سینمای ایران. گیشه خانم زوارعیان سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی، شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با مرور خبرهای این هفته.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. خانم زوارعیان چه خبر؟
خواهش میکنم، یکی از مهمترین خبرهای این هفته در واقع انتصاب سرپرست جدید بنیاد سینمای فارابی بود که حالا آقای فریدزاده افتادن روی دور منصوب کردن و در واقع این هفته هم آقای سید مهدی سجادی رو منصوب کردن به عنوان سرپرست جدید فارابی. آقای زین العابدین سرپرست قبلی تقریبا 17 ماه از 1401 نیسان در واقع سرپرست فارابی بودن که
سرپرست بودن، یعنی هیچ کدومشون
مدیر عامل بودن؟ نه، مدیر عامل بودن، الان سرپرست تعیین شدن که تا مدیر عامل تعیین بشه. و حالا فیلم های هم ساخته شد دیگه، حالا شروع عاشقی، قلب رقه، شهسوار، که حالا الان گزارشش رو نوشتم. شاید دوستان شاکین که خب چرا این فیلم ها فروش نداشته، وان که حالا فارابی نهادی هم هستش که یه جورایی قدیمی ترین نهادهای سینمایی ماست برای تولید فیلم. و حالا امیدواریم که ببینیم که حالا مدیر عامل جدید چه کسی خواهد بود و چه فیلم هایی در دوره مدیریت جدید ساخته میشه. و جشن حافظ برگزار شد دیشب، در واقع حالا یه جورای اختتامیه که حالا جوایز رو دادن که یکی از حالا نکته‌های خیلی مهم در کنار این همه جوایزی که به همه داده شد، از جواد عزتی و پارسا فیروزفر تا سروش صحت و احسان علیخانی و مهران مدیری، جوری همه جایزه گرفتن، این بود که هیچ فیلمی شایسته دریافت سندیز حافظ نشد. این خیلی نکته عجیبی بود که خب حالا بالاخره خیلی فیلم ها هم کاندید بودن، فقط فیلم های کمدی کاندید نبودن، تفریح، نفسای خوبی، جنگل پرتقال، مست عشق، خب بالاخره همه این دوستان جایزه گرفتن دیگه. ولی خب چطور شد که هیچ فیلمی جایزه نگرفت؟ خیلی نکته عجیبی بود. ولی خب از پیش کسوت ها حضور داشتن، آقای فرمانارا مست کیمیایی جایزه گرفت ولی خب حضور نداشتن، آقای عقیلی بودن و خب بالاخره برگزار شد جشن حافظ و جوایز هم داده شد. در کنار این خبرها ما در واقع یک خبر رو هم داریم درباره جدیدترین کار آقای عیادی که حالا کار سال گذشتهشون هم ویلای ساحلی بود. گفتن که یک کار رو میخوام بسازن درباره اولین چاه نفت ایران و اسمش هم خرلنگ هست که در زمان قاجاریه قراره که روایت بشه، توی آبادان و مسجد سلیمان قراره فیلم برداری بشه و حالا خودشون گفتن که میخوانن بازیگرای محلی کمک بگیرن، ولی اگر بخوام برن سراغ بازیگرای چهره قضیهشون اینه که بتونن لوری صحبت بکنن. اینم در واقع حالا کار آقای عیاری که کار قبلیشون کمدی بود، خیلی هم تعجب ها رو برانگیخت که چطور آقای عیاری با اون سابقه کار کمدی ساختن، ولی خب کار بعدیشون گویا قراره که کار اجتماعی باشه درباره اجتماعی تاریخی، درباره اولین چاه نفت ایران. برای طرفداران سروش صحت که حالا الان بالاخره کارشون صبحانه با زرافه‌ها در اکران و خوب هم فروخته، برنامه اکنون از این هفته در واقع سی پلتفرم ها میاد و میتونن ببینن مخاطبان و علاقمندان آقای صحت که یه جورایی شبیه همون کتاب بازه گفتن. حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. مهمون اولیه‌اش هم آقای قربانیه، یعنی الان خبرش در اومد که آقای قربانیه،
علیرضا قربانی،
بله آقای علیرضا قربانی. و از هفته آذر هم که هفته 30 اکران میشه اولین کار بهرام افشاری در مقام کارگردانی، از اینجا که بازیگرا خیلی رفتن به سمت کارگردانی، آقای افشاری هم این کارش رو داره که باید ببینیم که در کنار زودپرد و صبحانه با زرافه‌ها چه خواهد شد برای هفته 30. اگه وقت داریم من خبر دیگه هم بخونم.
یه خبر دیگه هم بفهمید. بله.
بله. درباره کار آقای خمسه، در واقع میگم آقای خمسه توی برنامه هفت اومدن، بله، که صحبت کردن درباره کمدی ها و گفتن که حالا کمدی های سینمای ایران رفتن به سمت غیر اخلاقی بودن و اینها، و گفتن که تقصیر مدیراست، نه هنرمندا و نه حتی فیلم سازا، که این اتفاق افتاده و کمدی های ما ماندگاری گذشته رو ندارن. و خب اگه یادتون باشه من اون هفته گفتم که آقای شایسته گفتن یه مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که حتی تیم ها بسته نمیشن برای تولید، انقدر که تیم سازا به سمت تولید توی نمایش خانگی رفتن و این دوگانه این وسط وجود داره. حالا باید دوستان پاسخ بدن ببینیم که بالاخره تقصیر کیه، مدیراست یا هنرمند و فیلم سازا.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزارم ازتون.
ممنونم،
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
کجا
دارم میرم؟ خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش میکنم. من خیلی وقت سینما نبودم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سینما زاویه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
من به خاطر کسی میدم که خودش باید بیاره بگی برو.
زنم ازم طلاق عزیزی عزیزی
نه، بعضی های جوان ها رو یه طوری نگاش میکردم که انگار غریبه میبینم.
خب حالا پنجره ها رو بکشیم بالا و کولر فابریک درجه کامل بفهمی نفر روشن کنیم، حرفای خوب خوب بزنیم.
هرچی دارم پس تو دارم همین نفس رو میزنیم.
اگه سیبون من کتونی های میدم به تو
آقا جون، یه قرآن بردار بیاری اینجا، ما دستمون رو بذاریم نوش رو بفهمیم، ما یه کلمه اگه به تو بالا پایین گفته باشیم
زندگی رو بخواه. آقا من از سبس میترسیم، من خدا به تنیم.
اسم من بگو کیه؟
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه
از رادیو گفتگو.
اما بریم سراغ موضوع امشبمون و آن هم ردبندی سنی فیلم هاست که خیلی مهمه برای خانواده ها، حداقل خیلی دغدغه است که بتونن فیلمی رو انتخاب بکنن که فرزندانشون ببینند یا حتی بر خودشون یه وقتی ممکنه نکاتی رو در این رده‌بندی سنی داشته باشیم که بشود در واقع با رعایت اونها فضای سالمتری برای تماشای فیلم ها تجربه کرد. دو بزرگوار مهمان ما هستند، جناب دکتر محمد علی الستی جامعه شناس. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز جناب آقای رونقی، همه دستندرکان خوب برنامه سینما زاویه و همه شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید سرکار خانم. دکتر مریم جلالی از همکاران پیشین ما و نمیدونم آینده هم بشود گفت یا نه در سازمان صدا و سیما و عضو شورای پیشین رده‌بندی سنی فیلم هم روی خط ارتباطی ما هستن. سلام خانم دکتر، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت استاد خودم آقای الستی. خیلی خوشحال شدم صداشون رو شنیدم. من همکار همیشگیم، نه دیروز نه آینده.
سلامت باشید. من اقبالم اینه که امشب با دو عزیزی صحبت میکنم که همیشه ازشون خوشرویی دیدم، یعنی هم از شما خانم دکتر جلالی، هم از شما آقای دکتر الستی و از هر دو بزرگوار که همیشه
یاد گرفتم. بی‌نوا همین دارد.
اختیار دارین نخیر شما.
خودم البته عرض کردم آقای دکتر.
نفرمایید. نه هر دو بزرگوار هم اون
ببخشید من وصف خام دکتر جلی، من نمیدونستم شما جز مهمون هستید و اینا. اول خدمت شما سلام عرض می‌کردم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. معرفی داریم از این بخش، می‌خوایم اون الان بشنویم یا بحث رو شروع بکنیم؟ خب اجازه فرمایید پس معرفی این بخش رو بشنویم و بعدش گفتگومون رو آغاز کنیم.
از سالها پیش درجه بندی فیلم و تئاتر در کشورهای مختلف انجام می شد و قوانین مختلفی برای تفکیک فیلم های مناسب کودکان از سایر فیلم ها تدوین می شدند. برای اولین بار انجمن MPAA در آمریکا قوانینی را برای رده بندی سنی فیلم و تئاتر و تلویزیون در سال 1968 منتشر کرد و آن را به صورت بخشنامه به تمامی کمپانی‌های فیلمسازی فرستاد. بحث درجه بندی فیلم‌ها در سینمای ایران نیز از سال‌ها پیش مطرح بود، اما اقدام مؤثری درباره آن صورت نمی‌گرفت تا اینکه در اردیبهشت ماه 1398 سازمان سینمایی گامی جدی در برقراری این موضوع برداشت. حسین انتظامی رئیس وقت سازمان سینمایی با تشکیل شورای درجه بندی فیلم نظام رده بندی فیلم را در ایران به مرحله عملیاتی رساند. این شورا متشکل از 35 نفر از جامعه شناسان، کارشناسان رسانه و روزنامه نگاران خبره بود و وظیفه داشت هر اثری را بعد از کسب پروانه نمایش مورد بازبینی قرار دهد و درجه سنی آن را مشخص کند. اما طولی نکشید که فعالیت شورا با مشکل مواجه و وظایفش معلق شد. در مهر ماه 1398 با درخواست دادستانی، دیوان عدالت اداری حکم به توقف اعمال درجه بندی سنی برای فیلم ها داد. این اقدام جنجال های زیادی را در رسانه ها برانگیخت. بعضی معتقد بودند جمعی از تهیه کنندگان که نگران ممیزی مضاعف بر روی آثار بودند در حرکت نظام درجه بندی فیلم کارشکنی کردند. برخی دیگر اما بعضی ذینفعان سینما را در دادن آدرس غلط به دادستانی مقصر دانستند. نهایتاً با مواجه شدن سینما در برابر بحران کرونا، بحث رده‌بندی فیلم از اولویت ساقط شد. اما با گذشت سالها و با ورود به دوره جدیدی از ژانرهای کمدی و اجتماعی در سینما و شبکه نمایش خانگی، همچنان نیاز به درجه بندی فیلم‌ها در گستره مصرف فرهنگی کشور پابرجاست. لزوم نهادی برای مناسب سازی اطلاعات فیلم برای خانواده ها و آگاهی دادن به آنها در مورد استفاده کودکان و نوجوانان از هر اثر از اصلی ترین رکن‌های جامعه سالم و پیشرو به نظر می آید.
و ردبندی سنی و اتفاقی که سال 98 رخ داد. فکر کنم خانم دکتر جلالی بهتر در جریان باشن و یادشون باشه. خانم دکتر افلا ساز و کار چی بود و چی شد که خیلی خلاصه به ما بگید و چی شد که متوقف شد؟
یه اتفاق خیلی خوب بود اون ایام، اگه یه خاطرتون باشه بحث سواد رسانه‌ای خیلی در واقع مطرح شده بله. بود و رشته های سواد رسانه‌ای در واقع یک ادبیات رایج بود. در حوزه ردبندی هم سازمان سینمایی اومد ابتکاری به خرج داد و حوزه های مختلفی، یعنی مثلا توی جمع ما، من که حوزه خانواده کار میکردم، آقای مثلا علایی که حوزه کودک کار میکردن، آدم های مختلفی بودن، همونطوری که گزارش گفته شد 35 نفر بودن و نکتش هم نکته ارشادی بود، اصلا بازدارنده نبود، یک نکته ای بود برای افزایش سواد رسانه‌ای خانواده ها، که خانواده ها که میخوان برن فیلم ببینن، من اون موقع مدیر پردیس ملت بودم اگه خاطر
بله بله خاطر هست،
و خانواده ها که میخوان برن ببینن من مواجه میشدیم. فکر میکنم فیلم لانتوری چیزی بود که بالاخره یک ردبندی خورده بود بهش و میزان فروشش کم شده بود، یه داستانی در واقع تو حوزه فیلم های مختلف بود، ولی خیلی از خانواده ها میمدن به ما که مسئولین فیلم بودن، گفتن چرا شما به ما نگفتید مثلا این فیلمو ما بچه‌مون رو نبریم، یا حتی فیلمی، حالا چون این فیلم هاییه که خیلی هم وایرال شده من اسم میبرم، مثلا حتی به وقت شام آقای حاتمی کیا رو خیلی ها میگفتن خب صحنه هایی داره که نباید مثلا ما ببینیم.
بله فیلم خشنیه واقعا.
بله فیلم خشنیه. حالا خشونت یکی از مؤلفه ها بود. ما خیلی جلسات مفصلی داشتیم که اولا شاخصهای نمادین برای ردبندی رو در بیاریم بر اساس مطالعاتی که سینمای جهان کرده بود و هر مطالعی رو بومی سازی کردیم. مثلا شما مطالعی تو در سینمای مثلا ترکیه خون یه مبناست، یا سیگار یه مبناست، یا مشروبات الکلی یه مبناست، اینا هر کدومشون یه نمادهایی دارن، یه بارمهایی دارن. ما نشستیم و واقعا خیلی علمی و دقیق سعی کردیم در یک نگاه خیلی منصفانه شاخصهایی رو ارزیابی کنیم که بگیم این ردبندی چجوریه، و خیلی هم بحث میشد، یعنی جلساتمون خیلی به طولانی میکشید برای اینکه صحبت میکردیم که یه وقت مثلا تهیه کننده متضرر نشه، و حتی یه نگاه ارشادی هم بود که مثلا به تهیه کننده گفتیم مثلا اگر که این صحنه رو حذف کنی شاید مثلا یه رده فیلمت ارتقا پیدا کنه، مثلا چه می‌دونم، حتی
تهیه کننده به چشم سانسور مضاعف به ماجرا نگاه می‌کردن انگار.
این نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال ما مراقبت رو همیشه با مقاومت هم عرض می‌بینیم، در صورتی که چون حالا آقای دکتر علسی اینجا هستن، منم جسارت کردم پیشی گرفتم در پاسخ دادن، شرمنده، ولی نکته اینه که ما درفت ذهنی مبتنی بر گزاره‌های منفی و سلبیه تا گزاره‌های ایجابی و گزاره‌های پیشبرنده و گزاره‌های در واقع این که آگاهی دهنده، هشدار دهنده. به شما حالا ما نسلی هستیم که وقتی حتی کتاب می‌خریدیم پشتش رو نگاه می‌کردیم، مثلا کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان
ردبندی‌هاش رو نگاه می‌کردیم،
بله نگاه میکردیم ببینیم چجوریه. یعنی این ردبندی سنی یا حتی ردبندی در واقع ژانری، شما مثلا یه تیزری از یه فیلمی میبینید فکر میکنید کمدیه، بعد میرید ببینید فیلم کاملا فلسفیه، اصلا کمدی نیست، فقط اون تیزری، اون حالا چون شما سینما زاویه هم هستید، واقعا زاویه برش هایی که از یه تیزر در میاد میتونه فیلم رو یه جور دیگه معرفی کنه. مثلا فکر میکنیم همین روزهای فیلمی روی اکران هست که همه فکر میکنن کمدیه، ولی وقتی میرم میبینم میگن که اصلا کمدی نبود، این مثلا کاملا یه ژانر نمادین سمبولیک خاصی داره.
بله.
من فکر میکنم نظام ما، اگر یک مثلثی کوتاه صحبت کنم چون مشتاقم حرفای آقای دکتر علسی رو بشنوم، ما اگر که نظام ارزیابیمون رو در یک مثلثی تعریف کنیم که یه ذیل مشتری و مخاطبه، یه زل کارشناسه و یه زل سیاستگزار. اگر رده بندی در زل کارشناسی اتفاق بیفته، کارشناسی که مخاطب و مشتری بهش اعتماد داره، شاید مثمر ثمرتر باشه تا زل سیاستگزار بیاد رده بندی کنه. تو کشور ما اینطوریه.
خانم دکتر من اینم فقط یعنی الان اینا رو راجبش صحبت خواهیم کرد، اما این برام مهمه که چرا قطع شد، چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟
ببینید من فکر کنم گزارشگر شما دقیقاً دو زلش رو گفت، یکی بی‌اعتمادی و یکی ببینید وقتی که نسبت به کارگزاران بی‌اعتمادی وجود داشته باشه و از اون طرف تولید کنندگان هم صداقت به خرج ندن، صداقت و بی‌اعتمادی دوتاییشون کانفلیکت و در واقع تنش ایجاد میکنه. به قول معروف یه اتفاقی میفته، یه گره ایجاد میکنه که نمیشه این گره رو باز کرد. از یک طرف کسانی که نفت، ببینید ما منافع فردیمون باید در خدمت منافع ملی باشه، یعنی شما توی کشورهای پیشرفته، کشورهایی که سینماشون هم پیشرفته هست، اتفاقا خیلی خوشحال میشن که رده‌بندی میخوره و خانواده ها میرن نگاه میکنن ببینن مثلا چند، حتی پلتفرم هایی وجود داره که توصیه میکنه مثلا اینو چه میدونم شب نبینین صبح ببینین، اینو مثلا چه میدونم برای خانواده ببینید، اینو تنها ببینید، اینو مثلا بچه‌ها تنها ببینن.
ما همین الان در سامانه IMDB که یک پلتفرم سکوی جهانی هست، وقتی میریم این اطلاعات که هست، حتی درباره با جزئیات میشود راجع به صحنه های حالا نامناسب برای کودکان، استفاده از مشروبات، استفاده از دخانیات، با جزئیات،
به برهنگی های ساده حتی خودت. یعنی مثلا میگه اگه فشار خون دارید اینو نبینید، اگه مثلا بیماری قلبی دارید، یعنی هم شرایط محصول رو توضیح میده، هم شرایط مشتری رو توضیح میده، هم نگاه مثلا میگه که اگه چه میدونم ADHD دارید این فیلمو ببینید. یعنی حتی نگاه
توصیه هم داره،
توصیه هم داره.
حالا من میخوام بدونم این چقدر اتفاقی که در جهان افتاده به عنوان یک الگو چقدر در ایران قابل اجرا هست؟ آقای دکتر علیستی شما بفرمید لطفا.
عرض کنم خدمتون که این خانم دکتر جلالی که خواهر بزرگ من، انظر مقام و دانش هستن، سنشون زیاد نیست، همه چی رو به زیبایی گفت، فرمودن اصلا دیگه موردی نداره من صحبت کنم، به زیبایی تمام کردن قضیه رو. ببینید جناب رونقی، داستان نظام رده‌بندی یک داستان مبتنی بر شرایط در واقع پیشینیه. من در نمیدونم چقدر وقت دارم برای دورخیز که این رو اشاره کنم بهش، بعد بیام
ما کلن الان برای این بخشمون فکر کنم زمانی هولوش 20 دقیقه تا 25 دقیقه
کلن، یعنی مثلا من باید
ما کلن برای این بخش از این لحظه تا پایان 25 دقیقه زمان
داریم. من فقط این رو خدمت شما عرض میکنم که داستان نظام رده‌بندی اصولاً برای نظام‌های آزاد در واقع تدوین شده، یعنی ایالات متحده امریکا که کشوریه که ادعا میکنه که مهد آزادیه و معتقده که دموکراسی در همه ساحت‌های اون محقق شده، اینها میان میگن که حالا که آزادی هست باید مواظب باشیم که این آزادی به سلامت اخلاقی افراد مثلا صدمه نزنه. ببینید یک مثال برای شما میزنم، هیچ پزشکی نیست که بگه که مشروبات الکلی برای بدن مثلا ضرر نداره، همه معتقدن که ضرر داره، درسته؟
بله.
معلومه پزشکای آمریکایی هم این اعتقاد دارن، منتها اون نظام آزاد اجازه میده که مشروبات الکلی مثلا خرید و فروش، تولید و خرید و فروش بشه، درسته؟ حالا تو نظام آزاد میگن مواظب باشید که سینما این مشروبات الکلی رو برای رده‌های مثلا زیر 13 سال ترویج نکنه، یا اینو مثلا
بله.
یا همینطور، یعنی مثلا فرض کنید قمار، ببین ما در کشورمون قمار اساسا حرام است، ممنوع است اساسا چی، ولی در کشوری که به خاطر آزادی قمار وجود داره تازه شروع میکنن سواد قمار ایجاد کردن که به افراد یاد بدن که اگر خواستید قمار کنید از حد اکثر سرمایه تو مثلا اینقدر درصدش رو به کار بگیرید، بقیه‌اش رو به کار نه. مثلا ببینید، پس این رتبه‌بندی اساسا برای کشوری که
استریله، یعنی ما اساساً اون برنامه ریزی فرهنگی بود هرچی بخوایم اسمش رو بذاریم و مبنی بر استریل بودن رسانمون، یعنی مثلا تلویزیون روشن باشه، پدر مادر با خیلی راحت اصلا خونه رو ترک کنن، بچه ها تو خونه باشن، اصلا نگران نباشن که صدا سیما برنامه‌اش داره پخش میشه، هیچ چیز ناجوری بچه ها نمیبینن، چون کاملا استریله دیگه. این میدونم که پیامدهای فرهنگی داره، یه مقداری عوارض داره، من مونش کار ندارم، میخوام بگم که نظام رتبه‌بندی اساساً مال نظام‌های آزاده. در نظام‌های کنترل و کنترل دولتی ما سانسور رو داریم که دیگه یه بحث دیگه است. بنابراین این رتبه‌بندی با سانسور خیلی نسبت معنایی نداره. این اولیشه. دومیش همونطور که سرکار خانم دکتر جلالی فرمودن، ما در مثلثی داریم که منابع